even though it's not.
Nathan. در اشتباه تو نتیجه آره مختر علیت تامی چون موافقن قطعیه رو لازم میدونه میگه احتیاط درست شد اما مختزایی اگه دلیل پیدا بکنه ممکنه به تأخیر حکم کنه یا به قرعه حکم کنه اگر اقتضا از یه طرف باشه مثل عاشق جواد و آیه تبریزی یا شیخ اگه از دو طرف اقتضایی باشه مثل آیه خویی یا شهید سر اگه دلیل اثبات پیدا کنه اصلا ممکنه تو براعت هم به لذا اقتضایی فقط مشکل اثباتی داره مشکل ثبوتی نداره لذا فقط کافی لذا جایی که دلیل اثباتی پیدا نکنه با علیت تامه یه فتوا میده ها؟ اما اونجایی که دلیل اثباتی پیدا کنه جدا میشه اما علیت تامه به اون میمونه و اون دلیل اثباتی رو هم تعویل میده درست شد
تعارض بالعرص خب حجت الحجت نیست میدونی یکیش کاذب است یکیش هم یقتم درسته ارزم گفتون که
تعارض چه به ذات چه بالعرص فرق نمی کنه ما علم به سر نداریم
بله نه حالا بالعرص چه کار دارم ارزم گفتون که اینجا شما فهمیدید که
حالا بلعرض بحث الان دیگه میموزم میخواد تمام شه انشاءالله بذارید شروع کنید یه سلامات فرستید بقیه کجا نا خب بسم الله الرحمن الرحیم بحثمون رو قاعده اولیه در تساقط بود این وقت روشنه دیگه قاعده اولیه در باب تعارض بود سلام علیکم بعد در تعارض مستقر بنابراین اول یه بحث بود که اصلا تعارض یعنی چی؟ مستقر چیه؟ بدوی یعنی چی؟ من اونهایی که جمع عرفی داشت بهشون میگفتیم بدوی بعد وارد شدیم که این جمع های عرفی چیست؟ که آقای شهیدی از اسفند پارسال شروع کرده بود تخصیص چیست؟ حکومت چیست؟ ورود چیست؟ ما هم یه خلاصه ای گفتیم که کلیه تو ذهنتون باشه بعد که اونا تمام شد جمع های عرفی تمام شد رسیدیم به تعارض مستقر تعارض مستقر هم یه قاعده اولیه داره یه قاعده ثانویه قاعده اولیه شو شروع کردیم چهار قول بود قول اول تساقط مطلقا بود حالا به ترتیب جزوه که قول مشهور بود ما هم همینو قائل بودیم از همین هم تو جزوه های شهری شروع کرد قول های خویی شهید سعد آشمان حسین اصفهانی ثبوتن و اثباتن بررسی شد حالا زمنان از طرف های بروجردی و اینا هم گفته شد این راجع به بحث تضابقان بعد باید سراغ تخییر قول مرحوم ایروانی عبارت مرحوم کلینی اینا هم بحث شد تمام شد قبل از این که وارد بررسی دو قول دیگه یعنی قول شیخ و بعد هم قول آخوند بشه وارد یه بحث تنبیهی شد در حقیقت و اون تنبیه این بحث تعارض بل عرض بود بنابراین ما الان تو تعارض دو تا رو بررسی کردیم دو تاش مونده حالا امروز اگه این تنبیه رو تمام کنیم فردا بریم سراغ قول سوم یعنی قول شیخ به ترتیب کتاب قول شیخ که تمام بشه بعد بریم سراغ قول آخوند توی مادر خب اما این تنبیه سر این بود که ما دو جور تعارض داشتیم تعارض به ذات تعارض به عرض تعارض به ذات وقتی بود که تعارض تو مدلول مطابقی بود بل عرض وقتی بود که تو مدلول التزامی بود تعارض بل عرض خودش دو فرد داشت یه فردشون بود که مثلا علم اجمالی به کذب عهد هماست مثلا بین ظهر و جمعه علم اجمالی به کذب عهد ما دارن یکی هم اونجایی بود که زدن بودن مثلا جلوس و قیام در آن واحد به هر دو امر می شد بعد مدلول التزامی یکی با مدلول مطابقی بگید دیگری تعارض میکرد این تعارض به ذات و تعارض به نظر روشنه امروز وقت تمام شه بس هر جاش نفعه دیاد حل بشه
جلوس و قیام مبتنی بر اینه چون ما اینو تضامن ندونیم
بله دیگه همونجا توضیح دادم آره زدان بدونیم و همونطوری که اینا هم قائل بودن
تعارض
معنی آره اون بعد خودش بعد وقتی که شد تعارض بالعرض دوتا فردم شد، حالا بحث سر چی بود؟ بحث سر بود که آیا اون بحثی که شروع کرده بودیم دوتاشو گفته بودیم دوتاش مونده بود، این فقط مال تعارضای به ذاته یا اون دو قول و دو قولی هم که بعدا میخوام بگیم تعارض بالعرض رو هم شمر. حالا این شهری تو دور جدید که گفته این بحث آورده جلو، یعنی اول اصلا وارد این بحث بود که ما فقط تعارض به ذات رو میخوام بگیم یا اهم از به ذات و بالعرض، بعدش رفت سراغ اعمال. ولی توی جزوه اینطوری بود دیگه. به هر حال الان سال اون دو قولو که خوندیم، دو قولو دیگه هم میخواد بیاد، اینا مال تعارض به ذات و بالعرض هر دو هن یا فقط مال تعارض به ذات هن؟ ادعای دو گروه این بود که تعارض بالعرض از محل بحث میره بیرون، اون دو قول قبلی و دو قولی که بعدم میاد فقط مال تعارض به ذاته. چرا این حرف رو میزدن؟ چون میگفتن مثلا وقتی که مدلول های التزامی با هم تعارض دارن یا با مطابقی تعارض دارن، التزامی ها تساقط میکنن میفتن، مطابقی ها میمانن. وقتی اینطوری شد مطابقی ها موندن، التزامی ها رفتن، پس اون چهار قول قبلی که تساقط مطلقا و اینا بود دیگه اینجا مطرح نمیشه. بر چه اساسی رو میگفتن؟ میگفتن که اونی که عامل تعارض بوده مدلول های التزامی بوده دیگه، این مدلول های التزامی که عامل تعارض بودن با هم تعارض کردن، تساقط کردن، وقتی که افتادن مدلول های مطابقی چرا از اعتبار بیفتن؟ ما این رو یه بیانی کردیم و حرف ما این بود که مقتضای صناعت همینه. یعنی اگر صناعتی بخوایم برخورد کنیم باید بگیم اگه التزامی ها تعارض دارن، مطابقی ها تعارض ندارن، به حجیت میمانند، در نهیجه تعارض بالعرض از بحث خارج میشه. ولی ارتکاز عرفی حرف ما این بود تفکیک بین مطابقی و التزامی را نمیپذیره، و چون ارتکاز عرفی رو در این موارد که مخالف صناعته ولی در فرق معتبر میدانیم، لذا تفکیک بین بالعرض و بالذات را قبول نمی کنیم. قبول نمی کنیم که بحث تعارض فقط تو تعارض بالذات باشه. اینم مدعای ما بود، درسته تا اینجا؟ خب دارم کلیت بحث میگم چون امروز تموم میشه دیگه، هر جا چیزی مونده بوده فردا بریم قول سوم. ما چرا این حرف رو میزدیم؟ بخش اول بود که چرا مقتضای صناعت اینه که التزامی ها بیفتن. خود شهید صدر راهی داشت، خدمت شما ارشد آقای خویی هم دارد، و اون راه اینطوری میگفت، میگفت اول مدلول مطابقی بیاد یا التزامی؟ اول مطابقی بیاد، چون التزامی فرع مطابقیه دیگه. وقتی دارم مقتضای صناعت رو بگم، وقتی مطابقی اومد ادله حجیت میاد مدلولای مطابقی رو میگیره. آیا الان تعارض و تکاظمی هست؟ پس اینجا مشکلی نیست، در مرحله اول بدون هیچ مشکلی ادله حجیت اومده مدلولای مطابقی رو گرفته. بعد که مدلولهای التزامی در طول مدلول مطابقی متولد میشن، تازه تعارض و تکاظم پدید میاد. خب اینجا دیگه ادله حجیت نمیاد، چون تساقط تعارض تکاظم بود دیگه. در نتیجه چیزی که بخواد مدلول های التزامی رو حجت کنه وجود نداره، ولی مدلول های مطابقی در مرحله اول برچسب حجیت را بگید دریافت کرده بودن. پس مقتضای صناعت این میشه که مطابقی ها حجت باشن، التزامی ها برون. مثل این که من میگم آقا دو هر دو کسایی که میخوان مثلا من بهشون فلان چه میدونم کتاب بدم بیان تو، ولی بدون دعوا دو نفر اول میان تو دعوا ندارم، من کتاب بهشون میدم، بعد دو نفر دیگه میان شلوغ بازی در میارن دیگه من کتاب نمیدم، اینجا چه اتفاق میفته؟ اون دو نفر اول تو مرحله اول کتابو دریافت کردن، دو نفری که بعد اومدن توی ظرف تکاظم آمدن و نتوانستم کتاب رو دریافت کنم. وقتی مدلول التزامی فرع مدلوله بگید مطابقیست، پس ادله حجیت اول مدلول مطابقی میاد بعد التزامی، مطابقی که میاد ادله حجیت هم میاد میگیره. بعد که التزامی بیاد تازه تکاظم درست میشه. خب اونجا دلیل حجه دیگه نمیاد، اما مطابقی ها در مرحله قبل حجهش رو دریافت کردن، پس به مقتضای صناعت مطابقی ها حجتن، التزامی ها حجت بگید نیستن. آیه شهیدی توی دوره جدید اشغال کرده به همین مقتضای صناعتش، گفته نه این مثل میمونه که گفته حتی صناعت هم این نیست. ما حرفمون بود که صناعت همینه که مطابقی بماند التزامی بیفتد، ولی چون ارتکاز عرفی تفکیک بین مطابقی و التزامی رو قبول نمی کنه ما نمیتونیم بین عمل کنیم. پس چه باید بکنیم؟ باید احتیاط کنیم اگر احتیاط ممکنه اون موافقت قطعی با ارتکاز عرفی حاصل بشه با غرض مولا، غرض منظمه ای که مولا بوده باید موافقت قطعی حاصل بشه. توی دوره جدید آقای شهیدی گفته حتی مقتضای صناعت هم این نیست، نه ارتکاز عرفی نیست، مقتضای صناعت هم این نیست. چرا نیست؟ گفته این مثل میبونه که شما علم اجمالی داری که یا ظرف آبی نگیسه یا ظرف قرمز، بعد دوباره از اون بر دوباره علم اجمالی پیدا کنی که یا قرمز نجسه یا سبز. خب اینجا هم آبی هم قرمز هم سبز همه از حجیت میفتن، همون طبق صناعت هم همه از حجیت میفتن. پس این که شما بگید مقتضای صناعت اینه که مطابقی بماند التزامی برود، نه مقتضای صناعت هم اینطوری نیست. این بیان الازار درست نباشه. یه وقت تو علم اجمالی افراد در عرض همه این دارم دفاع میکنم از مقتضای صناعتی که شاید سنده. آره یه دفعه از شاید دفاع کنیم عرض شد که مقتضای صناعت میخواد بگیم همون که شاید سنده گفت. چرا؟ یه وقت افراد علم اجمالی در عرض همه، یه وقت در طول همه، ولی در عرض همه همه با هم میان. وقتی که دو تاشون با هم تکاظم بکنن همه رو خراب میکنه. مثلا من وقتی علم اجمالی دارم آبی نجسه یا قرمز، همون زمانم علم اجمالی دارم که یا قرمز نجسه یا سبز، در هر سه اینها باید اجتناب کنم، چون در عرض همه بینشون رابطه علیتی نیست. ولی وقتی صحبت از مدلول التزامی و مدلول مطابقی میشه، مدلول التزامی در عرض مدلول مطابقی نیست، در طول اوست، چون مدلول التزامی فرع مدلول مطابقی به لحاظ وجود. بنابراین وقتی طولی شدن در یه رتبه نیستن، اول مطابقی میاد بعد بگید التزامی میاد. لذا طبق صناعت باشه اول که مطابقی میاد ادله حجیت هم میاد همه رو میگیره، اونجا که تکاظمی نیست، بعد التزامی بیاد که وقتی بیاد تکاظم هست و دیگه حجیت رو نمیدن. این فرق میکنه با مثالی که آیه شریف زده، اونجا علیتی بین اینها بگیم نیست، در عرض همه همه میخواد با هم بیان و وقتی بیان خواه از همون زمان هم تکاظم بیان. لذا از اول برچسب حجیت به هیچ کدام نمیخوره. تنظیر کنم به بحث علم اجمالی و ملاقات. یه وقت انهای شرقی و انهای غربی هستن، منم علم اجمالی به نجاست احد ما دارم، بعد دست من ملاقات میکنه با انهای شرقی. اینجا چون ملاقی و ملاقا در طول همه، شک در ملاقی ناشی از شک در ملاقاست، پس مقتضای صناعت اینه که اول اصول تو سببی جاری میشن، تو سببی جاری میشن، تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد که مسببی میاد کسی نیست که با او تعارض کنه. در حالی که همینجا اگر رابطه عرضی باشه، از همون اول که من علم پیدا میکنم، یعنی اول ملاقات بوده بعد علم نجاست ایجاد شده، اینجا چون تر عرض همان بعد از هر سه اجتناب کنم. مثلا مقتضای صناعت همونطور که شهید صدرم گفته اینه که مطابقی ها حجت بشوند، التزامی ها از حجیت بگیم بیفتن. ولی چون ارتکاز عرفی تفکیک بین مطابقی و التزامی رو قبول بگید نمی کنه، لذا ما نمی توانیم هیچ کدام رو از حجیت بندازیم اونو نگه داریم، بلکه اینجا ما باید کاری کنیم که بدونیم با غرض ملزمه مولا بگید تأمین شده. حالا هر چه که هست، راه دومی که شهید صد رفته اینه، گفته که دلیل دوم شهید صد برای این که مطابقی بر حجیت بماند التزامی از حجیت بگید ساقط شود. در اونجایی که تعارض فقط تو مدلول التزامیه که نگشی میشه که فقط تعارض به ذات وارد بحث میشه، اینا که تعارض به الارزان از بحث میرن بیرون. خب این راه دوم چیه؟ گفته شما توی علم اجمالی وقتی که میخواستید بگید اصول جاری نمیشن، چرا اینو میگفتید؟ میگفتید در همه جاری کنم مخالفت عملیه، در بعض معین ترجیح بلا، در بعض نامعین مخالفت با اخبار، پس تساوت. اینجوری میگفتید. مثلا آقای خویی تو بعض نامعین نمیگفت مخالفت با اخبار، گفت تأخیر معقول نیست، یادتونه که تالی فاسد داره، ما میگفتیم مخالفت با اخبار، ولی آقای خویی میگفت تأخیر معقول نیست، اینجوری میگفت. خب پس بعض معین رو چرا کنار میذارید؟ به خاطر اینکه ترجیح بلا مرجح میاد. اگر در یه جای ترجیح بلا مرجح نبود اشکال نداره دیگه. شهید سر ادعا میکنه در جایی که مدلول های مطابقی تعارض ندارن، بعد مدلول های التزامی میان و تعارض درست میکنن، اینجا ترجیح مدلول های مطابقی بر مدلول های التزامی در مقام حجیت ترجیح بلا مرجح بگید
نیست.
چطور؟ ببینید شما یه مدلول مطابقی دلیل اول فقط با مدلول التزامی دلیل دوم تعارض داره، مارزگی که نداره. مدلول مطابقی دلیل دوم هم فقط با مدلول التزامی دلیل اول تعارض داره، مارزگی که نداره. ولی مدلول التزامی دلیل اول هم با مطابقی دلیل دوم تعارض داره، هم با التزامی دلیل دوم. التزامی دلیل دوم هم با مطابقی تعارض داره، هم با بگید التزامی. پس مطابقی ها یه معارض دارن که اونم التزامیه، التزامی ها دوتا معارض دارن، هم مطابقی دارن هم التزامی. خب در این ظرف اگر من مطابقی ها رو ترجیح بدم و بگم ادله حجیت مطابقی را گرفته دونن التزامی، این دیگه ترجیح بلا مرجح نیست. روشن حرفش؟ این دلیل دوم شهید صد برای این که مطابقی ها حجت بشن ولی التزامی ها حجت نشن، یعنی تعارض بالعرض از اون بحث تساقط مطلقا و تأخیر و اینا چی میشه؟ خارج میشه از اون چهار گلی که هست. به خاطر این که ما می‌بینیم یک نماز در واقع واجب بیشتر نیست، یا ظهر یا جمعه است. مدلول التزامی دلیل اول میگفت اون نمازی که در واقع واجب بوده منم، مدلول التزامی دلیل دوم میگفت اون نمازی که در واقع واجب بوده من ظهرم مثلا. خود همین هم معارضه بوده، غیر از این که این که میگه من دلیل مدلول التزامی دلیل اول میگه نمازی که در واقع واجب شده من ظهرم، پس اونه که میگو جمعه واجب است بی خوده. غیر از اون مدلول التزامی او که میگفت نمازی که در واقع فردی که واجب بوده همون ظهر بوده، اون رو هم رد میکنه، با هر دو تعارض میکنه.
اون که میگه نماز جمعه واجب است اصلا
میگه
که نماز ظهر واجب نیست.
نه، اونی که میگه نماز ظهر واجب است التزامی شده که اون فردی که معلومه بل اجمال بود که میگفتید در واقع واجب شده کی بوده؟ بگو ظهر بوده. و این دو تا فرق نتیجه داره، یکی که بس جمعه نبوده جمعه واجب نیست، یکی این که اون دلیلی که میگفت فرد واجب نماز ظهر بوده اونم غلطه. گفتم اون روزم تو ارتکاز عرفی، ارتکاز عرفی فرده، یعنی وقتی که میگفت یا خول افتاده توی مایه یا بول افتاده، اونی که عرف میفهمه یعنی اون فردی که افتاده بوله، اونی هم که اوجبه اون فردی که افتاده خونه. این فرد خودشون با هم معارضه دارن، غیر از این که مطابقی دلیل دیگر را هم میزنن خودشون با هم تارزه.
مدلول مطابقی کارش چی میشه اینجا؟ شما همه چی گفتی مدلول التزامی است.
مدلول مطابقی میگه ظهر واجب است، بیشتر که نیست.
همین داره
میگه، همین دیگه ظهر چی؟ درگه اون دیگه نه، اون با در نظر گرفتن علم اجمالیه، چون شما میدونی در واقع یکی از اینها بگو واجب بوده، میگه اونی که در واقع واجب بوده من ظهرم. بلا تو اگه اون علم اجمالی اولیه را بگو نداشتی، اینم هم نداشتی، همین نشون میده این مطابقی نیست. مطابقی بود موضوع له بود، با اون علم اجمالی را بدانم یا ندانم عوض بگو.
یعنی
نمیشد.
تعارضی که بین التزامی هست به ذات یا به لرزه؟
بین التزامی ها هر دویه. التزامی ها هم با هم تعارض دارن
هم با
تطابقی، یعنی هم با اون مدلول به ذات تعارض دارن هم با اون التزامی خودش به لرزه. حرف شهید صد تو دهه دوم اینه، چون مطابقی ها فقط با التزامی تعارض دارن، التزامی ها هم با مطابقی هم با بگید التزامی، پس ترجیح مطابقی ها ترجیح بلا مرجح است. آیه شهیدی یه جواب میده، جوابی که آیه شهیدی میده اینه، میگه این حرف خالد هم الان هم همینو میگه یا تو میگه جزه، میگه اینجا خلط بین حجت و لا حجت با تعارض شده. اگه بحث حجت و لا حجت بود، یعنی من علم اجمالی به صدق عهده ما بگید داشتم، بله این حرفا درست، چون من میدونستم یکی صادقه، بعد نمیدونستم مطابقی ها صادقن یا انتظامی ها صادقن، میدونستم دوتاشون صادقن، بعد میمدم میگفتم خب این ور کنده خلاف ظاهرش کمتره اون ور بیشتره، اینو میگیرم. اما در معروفی که باب بابه بگید تعارضه، یعنی با اصلا احتمال صدق هر دو را فی حد ذاته نمیدیم، علم اجمالی به کذب احد ما داریم، محضور همچنان باقیه. اگر من میدانستم یکی از این دوتا بگید درسته، نمیدانستم کدام، بعد میگفتم خب این ور مرجح دارد اون ور ندارد، اینا اگر خطاب شامل هر دو طرف میشد، یعنی در هر دو احتمال صدق فی حد ذاته بود، بعد میگفتم این ور مخالفتش کمتره اون ور مخالفتش بیشتره، پس این چیه؟ بگید مقدمه. اما در معرفی من علم اجمالی به کذب احد ما دارم، در اون ورم فقط احتمال صدق دارم نه بیشتر. اینجا این حرف درست نیست، لذا تعارض بین جمعی خطابات لازم بیاد. پس آیه شهیدی هم دلیل شهید صدر رو قبول بگید نکرد، ولی رد دیگه کرد اینجور بود که اگر کرد نه، که ردش این بود که خطاب شامل هر دو طرف نیست، اگر خطاب شامل هر دو طرف میشد درست بود، اما اینجا فی حد ذاته شامل هر دو طرف نیست، یعنی نمیتونه هر دو طرف هر دو را شامل بشه، احتمال صدق هر دو داده نمیشه. عرض ما اینه، پنجا درست موافقیم، چون ثبوتن، حالا ما با هم بیان اصفهانی گفتیم، ایشون با بیان دیگه، چون ثبوتن معقول نیست ادله حجیت امارات طرفین تعارض را بگید شامل بشود، و اثباتن هم همون استحاله عقلی قرینه متصله میشود که جلوی انعقاد اطلاق را بگید بگیره، پس حرف شهید صد درست نیست، ادله حجیت هر دو را شامل نمیشه، شما این مطابقی ها را گرفت نه اینطور نیست، این هر سر جای خودش، ولی اون تیکه اینو آیه شهیدی هم گفتی گفت چون ادله حجیت هر دو میشه غلط ما هم بگیم، ولی یه تیکه دوم ایشون کنده امارت اینطوره که اگر ادله حجیت هر دو طرف را فی حد نفسه میتونست بگید بگیره، حرف شهید صد درست بود، ما اینو قبول نداریم. اگر ادله حجیت میتونست هر دو رو بگیره، یعنی اطلاق افرادی میداشت، باز نباید مثل شهید صد ما میگفتیم حتما این ور مقدمه، بعد نگاه میکردیم ببینیم چجوریه، قبلا از آغازیان هم کردیم، اگر اطلاق افرادی هر دو را بگیرد، برفرض که بگیرد، ما باید بریم سراغ اون اطلاق احوالی، اونه که منشه تعارض شده، اون انحصاری که ما میفهمیدیم باعث تعارض شده، اینی که اونی که در واقع واجب ظهر است لا غیر باعث تعارض شده، اینی که اونی که در واقع واجب است جمعه است لا غیر اون باعث تعارض شده، این اطلاق احوالی که اقتضای تعیینی بودن را دارد باعث تعارض شده. خب ما باید نگاه کنیم ببینیم مرجع در هر دو هست یا در احد و هما هست یا در هیچ کدام نیست. اگر مرجع در هیچ کدام نبود درست، ما یقین پیدا میکردیم که بس هیچ کدوم نمیتونه علت تعیین واجب بشه، اطلاق احوالی تساقط میکرد، اطلاق افرادی میبود، بعد هر دو مدلول مطابقی حجت میشود. رفع شهید صد چی میشود؟ درست میشود. اما اگر یک طرف احتمال ترجیح داشت دون الاخر، اونی که احتمال ترجیحش نمیرفت قطعا اطلاق احوالی پیدا بگید نمیکرد، تأیید در اون منتفی بود، این معدول التزامش میرفت پیکارش. ولی اون ور که احتمال ترجیح داشت اون معدول التزامی تأیید رو پیدا میکرد و این با مطابقی طرف دیگر تعارض میکرد، مطابقی این ور بلا معارض میبود، نتیجهش تأیید یکی میشد. و در معرفی که احتمال مرجحیت در هر دو بگید، و اگر احتمال مرجحیت در هر دو بود، هر دو اطلاق احوالی پیدا می کردن و احوالی یکی با مطابقی دیگر تعارض می کرد و اینش تساقط مطلقا می شد. بنابراین ما در اون تیکه اول با شهیدی موافقی که مشکل اصلی اینه که ادله حجیت اطلاق افرادی ندارن که افراد طرف تعارض را بگید شامل بشوند تا شما بگید مدلول مطابقی را بگید گرفتن بعد مدلول التزامی رو بذارید کنار. من ندارم یه همچه اطلاق، اینو با آقای شهیدی موافقی. اما این که اگر اطلاق افرادی می داشتن دلیل دوم شهید صد درست بود، نه، اگر اطلاق افرادی می داشتن همون حرفی که قبل از آوازیان نقل کردیم تکرار می شود که آیا هر دو طرف مدالیل التزامیشون مرجح محتمل و رجحان دارن یا یک طرف مدلول التزامیش محتمل و بگید رجحان دارن یا هیچ طرف مدلول التزامیش محتمل و رجحان نیست. بعد در اون جایی که هیچ طرف مدلول التزامیش محتمل و رجحان نبود، بله حرف شهید صد درست میشد، یعنی اون مدلولای مطابقی حجت میشدن، اگه به هر دو میتونست عمل کنه عمل میکرد، اگه نمیشد میشد تأخیر. ولی اگر احتمال رجحان فقط در یک طرف بود، اون مدلول مطابقی که صرفا احتمال رجحان دارد فقط او حجت میشد. و اگر احتمال رجحان در هر دو طرف بود، یعنی هر کدوم از این مدلولای التزامی به عهد رجحان داشتن، تساقط مطلقا اتفاق می افتاد. لذا در این صورت هم باز حرف شهید صد درست نبود. پس جمع‌بندی ما از این بحث این شد، ما معتقدیم به اگر مدلول‌های مطابقی تعارض داشتند، بخشید مدلول‌های مطابقی تعارض بگید نداشتند، فقط مدلول‌های التزامی تعارض داشتند، اینجا به مقتضای صناعت باید مدلول مطابقی حجت میشد، مدلول‌های التزامی از حجیت بگید می افتادن. در نیجه اون قاعده اولیهی که ما می گفتیم و اقوال تکرار نمی شد متا نمی دعیل دوم شهید صدر را دعیل دوم کسی قبول نکردیم، اون اگه می شدم اون چهار تارای آغاز ستارای آغازی ها می شد به مقتضای دعیل اولش که همون بحث طولیت بود و اشکال های شهیدی تو صناعت قبول نکردیم. ولی ارتکاز عرفی شاهد باعث می شود که ما نتوانید مطابقی را از انتظامی تفکیک کنید، لذا عملا تعارض بالعرض هم همانند تعارض بالذات وارد مباحث تعارض و اقوال چهارگانه بگید می شود. اما دلیل دوم شهید صد که تو یه طرف تعارض بیشتره تو یه طرف تعارض کمتره، پس اونی که تعداد معارضاش کمتره مقدم می شود، گفتید با توجه به اینکه اطلاق افرادی ندارید که ادله حجت را در ظرف تعارض شامل بشود، با همون بیانی که قبل از مرحوم اصفهانی گفتیم، در نتیجه ما نمیتوانیم مدلول مطابقی را حجت بدانیم. اما اگر چون این اطلاق افرادی می بود، ما اون سرایی که آغازی ها رفت می رفتیم که در یک حسش حرف شهید صد محقق می شد، نه در تمامی حسش. این بحث هم تمام شد. پس مختار ما این شد، شما بحث با الذی احکم برای خودتون تمام کنید. ما گفتیم حالا اینم بگم، تعارض بالعرض که بگیم اصلا به دقت عقلیت، به دقت عقلیت تعارض بالعرضه، ولی بلعرز یعنی حقیقی نیست، تو مدلای مطابقی نیست. اما اگر به دقت عرفی نگاه کنید تعارض به طبعه نه بلعرز، چون عرف التزامی و مطابقی رو تفکیک نمی کنه، به طبع مطابقی میاد توی التزامی و بالعکس. این در مقام اثباتش حقیقتا اینجا تعارض میبینه. رضا نتیجه نهایی بحث ما اینه با توجه به ارتکاز عرفی، بحثا و اقوال چهارگانه تعارض هم به ذات رو میگیره هم بالعرض رو، و ما که خودمون تساقط مطلقا هستیم هم تو به ذاتش تساقط مطلقا هستیم هم تو بلعرزش. نه در بعضی مثال ها ارتکاز عرفی جلوگیری میکنه، چون عرف علم به غرض مولا پیدا میکنه، اونجا موافق قطعیه با غرض رو لازم میدونیم، منتها اون به خصوصیت خود مثال ها بگید بر میگرده. مثلا وقتی یه نفر خبر میده به این که این دم است، دیگری خبر میده که این بول است، با اجازه ارتکاب هر دو رو نمیدیم، منتها نه به مقتضای صناعت، صناعتمون تساقط مطلقا بود، به خاطر اینکه ارتکاز عرفیه که اینجا مولا غرض ملزمه در نجاست را دارد، ما نمیتونیم این غرض را بگید کنار بذاریم. این به خاطر خصوصیت مورد و ارتکاز عرفیه، ولی ضابطه کلی همون تساقط مطلقا است و بالعرض از بحث خارج نمیشه. فردا بریم سراغ قول سوم، قول بگید شیخ انصاری. اون دکتای کلیدی شیاتون باشه تو مختار ما، حرفای اسماری تو تساقط مطلقا نقطه ثقل بحث هست، جایی خواستیم ما رو رد کنید باید از اونجا رد کنید، اونو بزنید کل دیدگاه ما تا آخر بریزه، اونو بپذیرید تا آخر مجموعید با ما هم گرد. والحمدلله رب العالمین. درس اون چیزو کجاست؟ الان چی رو بحث می‌کنید؟